مهمتری رو برای ایران در عرصه اقتصادی و منطقه‌ای داشته باشه و اون دیپلماسی اقتصادی که بر اساس همگرایی با کشورهای همسایه هست و تقویت خواهد کرد. و از طرف دیگه به هر حال این نشست میتونه یک مؤلفه‌ای باشه برای رفع سوء تفاهمات بین کشورهای همسایه، که این هم میتونه یک نوع تعاملات جدید رو در منطقه ایجاد کنه. آنچه که ما در تحولات دو سال اخیر در منطقه شاهد بودیم، همراهی آمریکایی‌ها با رژیم صهیونیستی برای برهم زدن ساختار منطقه و چینش یک نظم آمریکایی بودند. نشست اکو میشه گفتش یک نوع همگرایی در برابر نظم خودساخته آمریکایی هستش که بر اساس همگرایی و اعلام نیازهای مشترک کشورهای منطقه در حال شکل گرفتن است و این میتونه یک نوع معادلات جدیدی رو در منطقه رقم بزنه، اون هم بر اساس ظرفیت‌های بومی که در منطقه وجود داره بدون دخالت‌های خارجی، که میتونه نویدبخش یک آینده روشن برای کشورهای منطقه باشه.
در موضوع اقتصاد و امنیت منطقه و پیوستگی آن چه مسائلی قابل بحث است؟ آقای رحمانی،
برداشت من در کلیاتی است که میدونم در نهایت دو مسئله مطرح باشه. یکی که چطور تنش‌های سرحدی را از این بابت کنترل بکنه. دوم که اگر فرض مثال انتقال انرژی از ایران یا از کشورهای دیگه مطرح باشه از مسیر افغانستان، این بسیار شد یک بود امنیتی داره نسبت به اینکه تنها مسئله اقتصادی مطرح باشه. و هرگاه که سفرهایی که به ترکمنستان می باشه یا به ایران می باشه، و حتی گاهی به روسیه، محور اساسیش انرژی است، به خاطر این کشورها آیدشان از فروش انرژی است. و ندانم که افغانستان خودش یک مارکت کوچک است، ولی انتقال از یک طریق افغانستان به دو مارکت بزرگ مثل پاکستان و هند و همیشه یک سوال بوده. من فکر میکنم جنبه اجراییش از نظر عملی اکثر کشورهایی که در چهار طرف افغانستان هستند، فعلا امیر اداره دولتی در کابل بسیار زیاد حاکم بر اوضاع میافند نسبت به زمان جمهوریت. به زمان جمهوریت دولت بسیار مشکل داشت که بالای سرکا شورها به قدر کافی حاکمیت داشته باشد. ولی مشکل این اقتدار که فعلا در کابل است با دنیا مشکل مشروعیت است، و هر روابط اقتصادی که به وجود بیارین، یعنی هر رابطه‌ای که ایجاد بکنین و هر قراردادی را که مطرح بکنین، هر تحول اقتصادی را که سرش بشینین محاسبه بکنین، داخل قرارداد شوین، اولین چیزی که برای شما مطرح میشه که خب شما طرفتان از منیسی یک دولت مشروع میپذیرین یا نمیپذیرین. برای کشورهایی که پذیرفتن بسیار کار ساده‌تر است. مثلا به طور مثال برای روس‌ها بسیار زیاد ساده‌تر است که بگن خب ما شما به رسمیت شناختیم، میتونیم امرایتان این قرارداد داخل شیم، ولی برای کشورهایی که هنوز نشناختن برای اینا نسبتا مشکل‌تر است.
شنوندگان گرامی، به پایان برنامه این هفته کنکاش رسیدیم. نظر کارشناسان محترم این بود که کشورهای منطقه برای تأمین امنیت، مراودات اقتصادی و امنیت تجارت نیاز به همکاری‌های مشترک دارند و برای توسعه همکاری‌ها در بخش تجارت و اقتصاد باید به مسائل امنیتی و امنیت مرزها هم توجه شود. شما عزیزان می توانید این برنامه را از طریق سایت رادیو دری با آدرس parstoday.ir/dari هم بشنوید. @ رادیو دری مشهد آدرس صفحات رادیو دری در شبکه‌های اجتماعی اینستاگرام، فیسبوک و تلگرام است. 2093-794-71-71-44 شماره ما در بستر واتساپ است که می توانید از این طریق پیام ارسال کنید. با این شماره از افغانستان پیامک هم قابل ارسال است. از توجهتان به این برنامه تشکر می کنیم و شما را به خداوند متعال می سپاریم.
نشاط،
شور،
تحرک،
پویایی،
امید، همه و همه
در
ایران صدا.
صدای تو، صدای تو، صدای تو،
صدای همدلی را
در ایران صدا بشنوید.
مرا به بزم غزل های عاشقانه ببر، به یاد کابل زیبای نازدانه ببر. فضای عشق من است و ستاره باران است، مرا به قصه شب های جاودانه ببر.
ایران صدا
در ایران صدا، پخش زنده نشرات رادیو دری.
شما بهتر می دانید.
گاهی اوقات احساس باختن در یک رقابت از سقوط کردن از یک ساختمان چند منزله ترسناک‌تره. باختن احساس بد است. وقتی ما آدم ها میبازیم، احساس میکنیم داریم تحقیر میشیم. احساس میکنیم دست کم گرفته شدیم. احساس میکنیم همه دارن پشت سر ما گپ میزنن. و آخر آخرش احساس حسادت نسبت به برنده به ما دست میتن. دل ما میخواهیه ضعفای رقیب برنده را رو کنیم تا او هم دست کم گرفته شود. اما فراموش میکنیم که یک زمین خوردنای زمینه پیروزی است و یک زمین خوردنای ما را قوی تر میسازه. پس یاد ما باشه که شکست همیشه شروعی برای پیروزی است.
البته من خود چیزا رو نمیدونم، شما که کلانتر هستین بهتر میفهمین.
دوستان عزیز، شما شنونده نشرات نیمروزی رادیو دری هستین. قدردان حضور سبزتانیم. در این لحظه دعوت میکنم که شنونده برنامه فتوتنامه باشید.
ای عزیز، بدان که شرط ارادت و تقرب در حریم اهل فتوت و معنا جز این نیست که به پنج تدبیر آراسته باشی. اول، توبه به صدق. دویم، ترک علایق دنیوی. سیوم، دل با زبان راست داشتن. چهارم، پیروی کامل. پنجم، در آرزو به خود بستن که جوان مردی تو و این است که آنچه بگویی بکنی.
فتوت نامه. به نام خداوند بخشنده و مهربان.
بسم الله الرحمن الرحیم.
شنوندگان عزیز رادیو دری، سلام گرم و صمیمانه ما را بپذیرید. با برنامه زیبا و تاریخی فتوتنامه مهمان شما هستیم. امروز هم من نصیر مجاب به اتفاق همکارانم آقای امیر روحانی و خانم نوری با برنامه فتوتنامه خدمت رسیده ایم تا در مورد جوانمردی، نیکوکاری، احسان و آداب و رسوم مربوط به آن در ایران صحبت کنیم. در این برنامه با داستانی شنیدنی از فتوت و جوانمردی ایرانی آشنا می شویم. نگاهی به زندگی و منش پهلوانی پوریای ولی، نماد اخلاق، شجاعت و گذشت در تاریخ ایران. مفاهیمی که از دل فرهنگ دیرینه ایرانیان و آموزه های اسلامی سرچشمه گرفته و تا امروز در ورزش زورخانه‌ای و مناسبات اجتماعی جریان دارد. قسمی که در برنامه‌های پیشین گفته شد، فتوت و جوانمردی از مفاهیم بنیادین اخلاقی و اجتماعی در فرهنگ ایران بوده که ریشه در سنت‌های کهن این سرزمین دارد. این ارزش‌ها نه تنها در ادبیات و عرفان ایرانی، بلکه در مناسبات اجتماعی، آیین‌های پهلوانی و حتی ساختارهای مدنی تأثیر عمیقی گذاشته است. از ایران باستان تا دوره اسلامی و حتی عصر حاضر، فتوت به عنوان نماد شرافت، گذشت و ایثار همواره مورد ستایش بوده است. در بخش‌های پیشین این مجموعه بر ریشه‌های کهن فتوت و جوانمردی در ایران باستان پرداختیم. از آیین‌های پهلوانی و منش نیاکان در شاهنامه فردوسی تا افسانه‌هایی چون رستم و سهراب که نماد شرافت، پاکدستی و گذشت بودند. همچنین بررسی کردیم که چگونه مفاهیمی مانند رادمردی، مروت و ایثار در میان اقوام ایرانی از دوران مادها و اخامنشیان تا ساسانیان تداوم یافت. اکنون با ورود اسلام به ایران شاهد تحول ژرف در این سنت ها هستیم. دینی که بر عدالت، برادری و اخلاق تأکید داشت با روح جوانمردی ایرانیان همخوانی یافت. در این میان شخصیت امام علی علیه السلام به عنوان نماد بی همتای فتوت اسلامی چنان تأثیری بر جامعه ایران گذاشت که ردپای آن را در تمامی جنبه‌های فرهنگی از عرفان تا ادبیات و حتی آیین‌های پهلوانی می‌توان یافت. با ظهور اسلام، پیامبر اکرم صلی الله علیه و آله و سلم نه تنها بر این ارزش‌ها مهر تایید گذاشت، بلکه با معیارهای الهی آن را تکمیل کرد. در واقع سیره نبوی چراغ راه جنبش‌های فتوت در قرن‌های بعد شد. با ورود اسلام به ایران، فتوت با مفاهیم عرفانی و اسلامی تلفیق شد. فتیان یا جوانمردان گروه‌هایی بودند که بر پایه اخلاق، کمک به فقرا و مبارزه با ستمگری فعالیت می‌کردند و ورود اسلام به ایران انقلابی اخلاقی بود. در بررسی سیر فتوت و جوانمردی در ایران، پهلوانان و عیاران به عنوان نگاهبانان این سنت اصیل نقشی بی‌بدیل ایفا کردند. در برنامه گذشته به تعدادی از آنان اشاره کردیم، اما در این برنامه به طور شاخص به یکی از شخصیت‌های بزرگ جوانمردی در ایران اشاره خواهیم کرد. پوریای ولی یا همان محمود خوارزمی با عنوان نماد اعلای پیوند پهلوانی جسمانی و فتوت روحانی، چهره است که سیمای او با سیره امام علی علیه السلام گره خورده است. این قسمت با بررسی زندگی، منش و تأثیر پذیری پوریای ولی و دیگر پهلوانان هم عصر او از آموزه‌های علوی می‌پردازد، با استناد به منابع تاریخی و فتوت‌نامه‌های کهن. شنونده های عزیز، در فرهنگ زورخانه‌ای و بین پهلوانان، حضرت علی علیه السلام به عنوان سرسلسله و الگوی اصلی فتوت و جوانمردی شناخته می شود. ایشان مظهر صفات برجسته‌ای چون عدالت، شجاعت، دستگیری از ضعفا، گذشت و فروتنی بودند که همگی از ارکان اصلی جوانمردی به شمار می روند. بسیاری از آداب و رسوم زورخانه‌ای و اصول اخلاقی پهلوانان ریشه در سیره و منش حضرت علی علیه السلام دارد. پوریای ولی با عنوان مظهر جوانمردی علوی و با عنوان یک پهلوان و عارف سعی در پیروی از سیره و منش حضرت علی علیه السلام داشته است. داستانها و روایات متعددی از زندگی پوریای ولی وجود دارد که نشان دهنده پایبندی او به اصول جوانمردی علوی است. پوریای ولی در گسترش آیین فتوت نقش مهمی داشته است. آیین فتوت در ایران مجموعی از اصول اخلاقی و رفتاری است که بر پایه جوانمردی علوی بنا شده است. در این آیین پیروی از سیره حضرت علی علیه السلام و تلاش برای کسب صفات نیکو مانند شجاعت، سخاوت، وفای به عهد و دستگیری از نیازمندان از اهمیت ویژه‌ای برخوردار است. پوریای ولی با ترویج این آیین در انتقال مفاهیم جوانمردی علوی به جامعه ورزشکاران و پهلوانان نقش مؤثری ایفا کرده است.
داستان پوریای ولی که میدونید اون جوان مرد و پهلوان حقیقی، چون این پهلوانی های ظاهری اگر اون پهلوانی نباشه شأنی نداره. گفتن یه پهلوانی به قول سعدی عصبانی شده بود و کف به لب آورده بود. گفتن چی شده؟ گفت چی رو تو کلمه بهش گفتن، یه ناسزایی بهش گفتن، تحمل نداره. گفت این بیچاره صد من سنگو بر میداره ولی تاب یه کلمه رو نداره. انسان باید واقعا شجاع باشه، پهلوان باشه. پوریای ولی مادرش گفتش که عزیز من، این فردا که میخوای کشتی بگیری، اولا من دیدم مادرش اومده بود تو امامزاده گریه میکرد که خدای این پسر منو برنده کن تو این مسابقه و تو بیا و دعای او رو برآورده کن و زمین بخور به خاطر او. و وقت مادر این کار خیلی سختیه، گفتش که اگر خیلی پهلوانی کار سخت بکن و قبول کرد. این پهلوانی به اضافه جوانمردیه که در فرهنگ ما چراغ راه ما بوده، همیشه رستم بوده که هم جوانمرد بوده هم پهلوان بوده، هم کینه هیچ کس در دلش نبوده که حتی وقتی بیژن رو از چاه میاره بیرون، وسط چاه نگهش میداره و به گرگین میگه که تا کینه این رو از دلت بیرون نکنی من نمیارمت بالا. خب آخه این خیلی به من بدی کردی. خب شرطش همینه. در واقع فردوسی به زبان دیگری، به زبان رمز، میخواد بگه که تا انسان کینه رو از دلش بیرون نکنه از چاه بیرون نمیاد، از چاه این عالم بیرون نمیاد. به هم جهت هم قبل از اینکه بهشتیان رو وارد بهشت بکنن میفرماید که و نزعنا اینو با زور با قلاب کشیدیم، نزعنا ما فی صدورهم من غل، هر قل و قشی بود و هر کدورتی بود به زور از دلشون کشیدیم بیرون پاک بشن بعد وارد بهش بشن.
اما ورزش زورخانه‌ای چه ورزشی است؟ ورزش زورخانه‌ای یک ورزش باستانی ایرانی است که ترکیبی از ورزش، موسیقی سنتی و آداب و رسوم خاص آن است. این ورزش ریشه در تاریخ و فرهنگ ایران دارد و به عنوان نمادی از پهلوانی، جوانمردی و فتوت شناخته می شود و در طول تاریخ همواره مورد توجه و استقبال مردم بوده است. در این محافل بود که جوانمردی، صداقت، کمک به دیگران و دفاع از مظلوم به عنوان صفات زیبای انسانی رشد می‌کرد و به دیگران آموزش داده می‌شد و هر کس در این مسیر به سرآمد و شاخص گروه تبدیل می‌شد، بازوبند پهلوانی را از بزرگان و ریش سفیدان زورخانه دریافت می‌کرد. بازوبند نشان و نمادی از پهلوانی و سابقه در ورزش زورخانه است. معمولاً بازوبند از جنس پارچه یا چرم بوده که به علت محبوبیت پهلوانان دور بازوی آنها بسته می شد. برای بازوبندها معمولاً آیاتی از قرآن مجید و نام ائمه اطهار علیهم السلام یا تصویر شمشیر حضرت علی علیه السلام با نام ذوالفقار که نشان دهنده ارادت به آن امام است نیز برای تزیین بازوبند استفاده می شد. دریافت بازوبند برای پهلوانان ارزش و احترام زیادی دارد و نشان دهنده اعتبار و جایگاه بالای آنها در میان جامعه ورزشی و پهلوانی و جوانمردی است. پهلوانان صاحب بازوبند مسئولیت بیشتری در قبال ورزشکاران جوان و ترویج فرهنگ پهلوانی داشتند. آنها باید الگو و سرمشقی برای دیگران باشند و در حفظ و اشاعه ارزش‌های اخلاقی و انسانی تلاش کنند. زندگی و منش پوریای ولی همواره الهام بخش ورزشکاران و جوانان ایرانی بوده. او سالهای سال دارای نشان و بازوبند پهلوانی بود و به همین دلیل نام او به عنوان نمادی از پهلوانی و جوانمردی در تاریخ ایران ماندگار شد. خب دوستان عزیز، برای ادامه این بحث هفته آینده نیز این برنامه را دنبال کنید. تا زمان دیگر، بدرود.
جوان مردا بیاموزین معانی، چه سرمشقیست بحر زندگانی. چه خوش فرمود استاد خردمند، کلام سودمندش کار می‌برد. اگر خواهی که باشی شاد و پیروز، دو ساعت را باید رفت در روز. به شب ها هفت ساعت گر بخوابی، همیشه از سلامت کام یابی. کلام زشت را باید نهفتن، خموشی به
خب دوستان عزیز، سروران ارجمند و خوبان همراه نشرات رادیو دری، دعوت میکنم در این لحظه شنونده برنامه صدای کتاب باشین.
برایم کتابی بخوان، کتابی که هر واژه‌اش
اصل مخصوص دارد و هر صفحه‌اش ابتدای بهار است و هر فصل آن
شاخه‌ای از رسیدن.
صدای کتاب.
به نام خدا و سلام به شما دوستداران کتاب و مطالعه. در خدمت شما هستیم با برنامه صدای کتاب از رادیو دری. در این برنامه ادامه رمان سو و شون نوشته سیمین دانشور، نویسنده معاصر ایرانی را برایتان می‌خوانیم. اما قبل از آن خلاصه‌ای بشنوید از آنچه در این رمان می‌گذرد. یوسف در زمان اشغال شیراز در آنجا زندگی می‌کند. او که از ملاکان شیراز است، به شدت با اشغال شیراز و موضع دولت در برابر آن واکنش منفی دارد. اما برادرش ابوالقاسم خان که از وکلای شهر است، او را از برخورد با حکومت و همکاری نکردن با متفقین برحذر می دارد. متفقین خواستار خرید آذوقه از او هستند و یوسف می گوید در زمانی که قحطی در شهر بیداد می کند، حاضر نیست غلات خود را با متفقین بفروشد. دوستان عزیز، دعوت میکنیم با ادامه رمان سو و شون از فصل 11 این کتاب با ما همراه باشید. همشهری غلام چند تا حبقند از جیب خسرو درآورد و روی میز گذاشت و خبردار ایستاد و گفت: قند، سرکار سطفان. یوسف خشمگین پرسید: و چه جرمی پسرهای مرا اینجا آورده اید؟ افسر جوان بی توجه به سؤال او گفت: زمیمه پرونده کن. زری دخالت کرد و آرام گفت: سرکار، این پسرها عصرها می روند گردش علمی. و چشمش افتاد و تناب و پتوی روی میز و کیسه‌ای که در دست هرمز بود و چیزی در آن می لولید. ادامه داد: سنگ جمع می کنند و... هشه فکر کرد در کیسه چیست؟ عقلش به جایی نرسید. گفت: حشره، پروانه، موش صحرایی جمع می کنند، خشک می کنند، پتو هم با خود می برند که رویش بنشینند و خستگی در کنند. گاهی تناب هم می برند و ادای تارزان را در می آورند. یا اگر دو تا درخت مناسب گیر آوردن با درخت می بندند و تاب می خورند. افسر جوان آشکارا محو صدا و قیافه زری شده بود و زری ادامه داد: امشب دیر کردند، ما آمدیم دنبالشان. یوسف بی اختیار زد بخنده و هرمز حرف او را تایید کرد: سرکار، ما که قسم خوردیم، گفتیم آمده بودیم گردش، راه را گم کردیم، چراغ دیدیم، به هوای چراغ آمدیم اینجا. افسر سیگارش را در زیر سیگاری خاموش کرد و پرسید: چرا سود کشیدید؟ هرمز جواب داد: سود کشیدیم تا یک بنده خدایی مثل شما پیدا شود و راه را نشانمان بدهد. یوسف باز خشمگین شد و گفت: از دو تا پسر بچه بی سلاح که فقط چند حبقن در جیبشان است چه بر می آید؟ زری بازوی شوهر را گرفت و التماس کرد: آقا جان، عصبانی نشو، میبینی که بچه ها صحیح و سالمند، سوء تفاهمی شده رفع می شود. یوسف خشمگین تر از پیش داد زد: با بچه های من مثل جانی ها رفتار می کنند، می دانید چرا به این حوالی؟ زری می دانست که اگر یوسف راستش را بگوید این رشته سر دراز پیدا می کند و به این زودی هیچ کدام را رها نخواهند کرد. کلام شوهر را برید و رو به افسر گفت: آقا تازه از سفر آمده، خسته است. نظر افسر جلب شد با کیسه‌ای که در دست هرمز بود، پرسید: توی این کیسه چیست؟ هرمز با خونسردی جواب داد: سرکار، مار. افسر پرسید: مار؟ زری ناگهان ذهنش روشن شد، یقین کرد مار را حاجی محمد رضایی رنگرز به آنها داده، میدانست که دندان مار را کشیده. گفت: من که گفتم حیوانات را جمع میکنند، این دفعه مار پیدا کردند، اما حتما مار بی آزاری است. هرمز پرسید: سرکار، میخواهید ببینید؟ و کیسه را روی زمین خالی کرد. یک مار از کیسه در آمد. اول سرش را شق کرد و با کفش ستوان نگاه کرد. بعد زبانکی انداخت و خزید زیر میز. افسر پاهایش را در هوا بلند کرده بود. داد زد: بکشیدش! همشهری غلام با ته تفنگ خواست بزند به کمر مار. مار از دستش در رفت. افسر داد زد: مأمور دولت را حین انجام وظیفه با مار تهدید. حرفش را تمام نکرد. از روی میز پرید پایین. بی هوا پا گذاشت بر سر مار و همشهری غلام با ته تفنگ زد به کمر مار. افسر خبردار ایستاد و سلام نظامی داد و گفت: قربان، تعظیم عرض می کنم. زری برگشت، خانکاکا را دید که چشمهایش را به هم می زند. بروی زری خندید و گفت: زنده‌داش، مهمانت را آورده اینجا؟ افسر با کله مار زیر پایش و کمر مار شکسته و دومش که هنوز می جنبید گفت: قربان، نمیدانستم اخوی جنابالی هستند، هرچند نجابت و اصالت اثر رویشان پیداست. اگر جسارتی شده عذر میخواهم. و رو به یوسف تعظیمی کرد و گفت: چرا نفرمودید؟ و رو به درجه دارها افزود: اینها را میدهم زندانی کنند. و یک سیلی و درجه داری که دم دستش بود زد و گفت: احمق، پسر محترم ترین مرد این شهر را با پاسگاه جلب میکنی؟ ابوالقاسم خان خون سرد و با محبت گفت: این دفعه ببخشش و حضرت والا سلام برسان، دیر وقت است، وگرنه شرف یاب می شدیم. مردها با هم گل می گفتند و گل می شنیدند. پسرها برای پدرها از اولش تعریف کردند. توجهی به او نداشتند. آنها رو به تپه می رفتند و او دیگر تحمل نداشت که از تپه بالا برود و فرود بیاید. به خیابان فرعی پیچید و پس از آن به شاهراه رسید. تنها بود و تند می رفت. چند تا سرباز هندی لب جوی آب شاهراه نشسته بودند. یک ژاندارم و پاسبان گشت از کنارش رد شدند و بعد برگشتند و نگاهش کردند. ته دلش امید داشت که پسر یا شوهرش به دنبالش بیایند و وقتی به خیابان فرعی پیشید که باغشان در آن قرار داشت و هیچ کس را در دنبال خود ندید، خوشحال شد که منتی بر او نخواهند گذاشت. با باغ که رسید تعجب کرد. آنها هنوز نیامده بودند. دو قلوها زیر پشبند خوابیده بودند. سر حوض نشست و صورتش را در آب فرو کرد. بعد بر لبه حوض نشست و پایش را در پاشویه گذاشت. آب ولرم بود. دست گذاشت روی کله سنگی بالای حوض که دهانش باز بود و هر وقت ناگزیر بودند از چاه به باغ آب بدهند، آب چاه منبع از دهانه کله سنگی به حوض می ریخت. حسین کازرونی می آمد، یک تشکچه با خود می آورد، می گذاشت تو تاخچه پشت چرخ چاه و از صبح زود تا غروب روی تشکچه می نشست و با پاها چرخ چاه را به حرکت در می آورد. دستهایش آزاد بود مگر وقتی که دلو پر آب ظاهر می شد. دلو را می گرفت و به حوضچه می ریخت که به منبع منتهی می شد. از صبح تا غروب تنها همین کارش بود و خانه های دیگر هم که می رفت همین کار را می کرد. حتی آواز هم نمی خواند. وزری می گفت خوب است که دلش نمی پوسد. و برای آن که دلش نپوسد بچه ها را می فرستاد تماشا کنند و با او حرف بزنند. اما مگر تماشای آنها چقدر طول می کشید؟ و ناگهان زری اندیشید که تمام زندگی من هم همین طور گذشته. هر روز پشت چرخ چاهی نشستم و چرخ زندگی را به حرکت درآوردم و آب پای گلهایی دادم. خانم فاطمه از پشت بام صدایش کرد. پرسید خانکاکا به موقع رسید؟ زری سرش را بلند کرد و گفت اما خانم خواهش میکنم بیایید پایین. حوصله جر و بحثشان را ندارم.
پنجره بکشاییم به سمت روشنایی، دانایی و پیشرفت.
افرادی که مطالعه زیادی دارند زندگی سالمتر و طولانی تری دارند.
نقش کتاب تو انتقال علوم و دانش بیشتر از هر ابزار آموزشیه و به عنوان یه میراث فرهنگی برای نسل آینده به یادگار مونه.
کتاب بخوانیم و کتاب بشنویم. روزهای یک شنبه، سه شنبه و پنج شنبه همراه ما باشید با برنامه صدای کتاب.
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 پل ارتباطی ما در واتساپ 2093-794-71-71-44. آدرس سایت رادیو دری parstoday.ir/dari.
در خدمت شما هستیم با برنامه صدای کتاب و خواندن ادامه رمان سوشون اثر سیمین دانشور نویسنده معاصر ایرانی. در باغ را محکم زدند. غلام یک تا پیراهن با کلاه نمدی بر سر و چراغ بادی در دست در را گشود. همشان تو آمدند اما خسرو با دنبال غلام رو به طویله سراغ گور ساختگی سحر رفت. زری در نور چراغ بادی فقط پاهایش را می دید. بی اختیار بلند شد تا ببیند چه می کند. پاها گلدانها را با لگد یکی یکی پرت کردند. بعد خسرو روی زمین نشست و شروع کرد به کندن سنگ‌های سنگچین قبر. آنها را یکی یکی می‌کند و در باغچه پرت می‌کرد. صدای جابجا شدن گنجشک‌ها در درخت‌ها می‌آمد و مرغی در تاریکی پرواز کرد. دیگران به سمت او آمدند و روی صندلی‌های حصیری نشستند. خانم فاطمه از پشت بام آمد. پیراهن خواب بلند سفیدی بر تن داشت. خونکاکا گفت: زنده داش، از کدام راه آمدی؟ وسط‌های تپه متوجه شدیم با ما نیستی. دنبالت به خیابان آمدیم. کلاهش را از سر برداشت و عرق پیشانی را با دست سترد و گفت: تو این خانه از پنیر هلندی که خبری نیست و همان پنیر خیک و آویشن می سازیم. بنده ناشکر خدا که نیستیم. زری همانطور که ایستاده بود چشم به خسرو داشت که تنها در خیابان باغ می آمد. صدای پایش روی شنها شنیده می شد، اما خودش در تاریکی بود. به سمت مادر آمد و بسته ای را که در دست داشت رو به مادر پرت کرد. کیسه و تناب و پتو و داد زد: مادر، چرا این همه دروغ گفتی؟ چرا؟ و رو به پدر افسود: پدر، تو ازشان بپرس چرا همشان دست به یکی کردند و گولم زدند؟ اگر تو اینجا بودی جرأت می‌کردند؟ یوسف آهی کشید و گفت: به این نتیجه رسیدم که هیچ چیز را نمیتوانم تغییر بدهم. اگر آدم نتواند حتی در زنش تأثیر بگذارد. اما حرف یوسف را برید و گفت: ترسیدیم بچگی کنی و جانت را به خطر بیندازی، چنان که کردی. و حالا اینقدر داد نزن، بچه ها بیدار می شوند. همراهان خوب برنامه صدای کتاب، ادامه رمان سووشون اثر سیمین دانشور را در برنامه آینده برایتان خواهیم خواند. تا آن زمان بدرود.
تشکر میکنیم از همراهی شما دوستان نازنین تا این لحظه با نشرات رادیو دری. دعوت میکنم در این لحظه شنونده برنامه بعدی ما باشید.
کامپیوترها،
کامپیوترها،
تبلت‌ها،
تبلت‌ها،
گوشی‌های هوشمند،
گوشی‌های هوشمند،
ویدیوها و تصاویر نامناسب کودکان و نوجوانان ما را
محاصره کردند.
محاصره مجازی.
هر که نگویای تو خاموش به، هر چه نیاد تو فراموش به. به نام خدای یگانه و مهربان، خوبان و شنوندگان همراه، سلام بر شما، وقتتان بخیر و نیکی. برایتان بهترین ها را آرزو داریم که در رأسشان سلامتی و جانجوریتان است. بنده محمد علوی، گوینده و تهیه کننده به اتفاق صدا بردار محترم برنامه سرکار خانم نوری، با شما عزیزان هستیم در مجال برنامه محاصره مجازی. خوش آمدید. همونطور که میدانید در برنامه محاصره مجازی ما به آسیب‌ها و صدمات فضای مجازی روی کودکان و نوجوانان میپردازیم. امروز با موضوع مهم اعتیاد و بازی در خدمت شما عزیزان هستیم. امیدوار هستیم که شما هم مثل همیشه همراهی صمیمانه خودتان را از ما دریغ نفرمایید. بخش مهمی از زمان کودکان و نوجوانان در دنیای مجازی و اینترنت با سرگرم شدن در فضای انواع بازی‌های کامپیوتری سپری می‌شود. متأسفانه بسیار از والدین به دلیل عدم مهارت و آشنایی با محتوای بازی‌ها و نحوه انتخاب بازی برای فرزندان خود، آنها را در معرض آسیب‌های بسیار جدی قرار می‌دهند. آسیب‌های جسمانی، آسیب‌های روانی تربیتی، تقویت حس پرخاشگری، انزوا طلبی، تنبل شدن ذهن، تأثیر منفی در روابط خانوادگی و افت تحصیلی از مهمترین خطراتی است که از طریق بازی‌های رایانه‌ای و مجازی کودکان و نوجوانان را تهدید می‌کند. بازی‌های کامپیوتری در سبک‌ها و ژانرهای مختلف مانند اکشن، مبارزه‌ای، ماجراجویی و غیره تولید می‌شوند که برای گروه سنی کودک و نوجوان بسیار مهیج و جذاب هستند. از این رو آنها تمایل بیشتری نسبت به انجام بازی‌های کامپیوتری یا رایانه‌ای در مقایسه با بازی‌های فیزیکی و سنتی دارند. همین مسئله موجب آسیب‌های جسمانی بسیاری برای کودکان و نوجوانان می شود. بدون شک همه ما نسبت به آسیب‌های جسمانی ناشی از انجام بازی‌های مجازی و رایانه‌ای برای کودکان و نوجوانان آگاه هستیم. پیش از این نیز در برنامه‌های گذشته کلیاتی را در خصوص آسیب‌های جسمانی فضای مجازی برای کودکان و نوجوانان خدمت شما عزیزان عرض کردیم. به همین دلیل در این برنامه در خصوص آسیب‌های روحی و روانی بازی‌های مجازی برای کودکان و نوجوانان بیشتر صحبت می‌کنیم. می‌دانیم که بازی‌های کامپیوتری یا رایانه‌ای می‌توانند تأثیرات زیادی بر روح و روان مخاطبان خود داشته باشند. برای نمونه در یک بازی خشن، بازیکن ممکن است برای مدت طولانی نقش خاصی را در بازی بر عهده بگیرد و خود را در نقش شخصیت داستان ببیند و با فهم کامل آن کاملا تحت تأثیر آن قرار گیرد. از این رو متخصصان معتقدند که تأثیرات ناشی از بازی‌های کامپیوتری بر کاربر می‌تواند چندین برابر تأثیرات یک فیلم باشد. در بازی‌های رایانه‌ای یا کامپیوتری صحنه‌های دلهره‌آور، خشن و یا غیر اخلاقی وجود دارد و این موضوع آسیب‌های روانی بسیاری را برای کودکان و نوجوانانی که مشغول و سرگرم این بازی‌ها هستند ایجاد می‌کند. جالب است بدانید که بخش زیادی از بازی‌های موجود در دنیا سرشار از هیجان و خشونت و صحنه‌های رزمی هستند، اما این موضوعات اغلب برای دختران جذاب نیستند و از این رو آنها به دنبال بازی‌های جذاب‌تر برای خود می‌باشند و علاقه چندانی به بازی‌های سرشار از خشونت نشان نمی‌دهند. حال اگر این گونه تصور کنیم که بازی‌های اکشن و همراه با خشونت پسران را بیشتر از دختران تحت تأثیر قرار می‌دهد، آیا می‌توانیم با خاطری آسوده اجازه دهیم که دخترانمان سرگرم بازی‌های مجازی و کامپیوتری دخترانه باشند؟ آیا بازی‌هایی که با عنوان ویژه دختران یا دخترانه وارد بازار بزرگ بازی‌ها می‌شوند مناسب فرزندان ما هستند؟ با برنامه خودتان محاصره مجازی همراه باشید تا پاسخ این سوال‌ها را بشنوید. شما عزیزان محاضر مجازی رو میشنوین از مشهد مقدس رادیو دری. پیشتر سوالاتی را پیرامون بازی‌های کامپیوتری مناسب برای دختران مطرح کردیم و گفتیم که آیا بازی‌هایی که با عنوان ویژه دختران یا دخترانه وارد بازار بزرگ بازی‌های کامپیوتری میشوند مناسب فرزندان ما هستند؟ در پاسخی کوتاه و قاطعانه به این پرسش باید بگوییم خیر. این روزها با یک جستجوی ساده میتوان به صدها بازی دخترانه دست یافت و بازیکن با یک فرایند ساده اینترنتی و با کمترین زحمت میتواند به این بازیها دسترسی پیدا کند. ممکن است والدین هم در نگاه اول آن را مانند بازیهای قدیم خود بیابند و خاطرشان از بازی فرزندشان آسوده باشد، اما این گونه نیست. فردگرایی و محو شدن مفهوم خانواده در این بازی ها بسیار برجسته است. به نحوی که شخصیت اصلی این بازی ها معمولاً بدون خانواده و تنها زندگی می کند و در طول بازی اثری از خانواده و نزدیکان دیده نمی شود. اصل و پایه موفقیت در بسیار از این بازی های دخترانه تکیه بر جذابیت های جنسی زنانه و عشوه‌گری است و ناخودآگاه بازیکن را و برجسته شدن شاخص‌های سبک زندگی که در تضاد با اصول حاکم بر زندگی اسلامی است هدایت می‌کند. ارجمند، به پایان برنامه امروز محاصره مجازی رسیدیم. parsuday.ir/dari نشانی سایت رادیو دری است که شما عزیزان در این نشانی میتونین در زمان نشر برنامه ها با برنامه های مورد علاقه خودتان همراهی داشته باشین. ضمن این که در این نشانی با آرشیو برنامه های گوناگون و متنوع نشر شده از رادیو دری دسترسی خواهید داشت. تا مجال و فرصت دیگر که توفیق داشته باشیم برنامه دیگر را تقدیم شما عزیزان کنیم. همه شما را به خدای مهربان می سپاریم. سلامت و سربلند باشین. خداوند یار و نگهدارتان.
دوستان عزیز و ارجمند، تشکر که با نشرات نیمروزی رادیو دری همراه هستین. دعوت میکنم در این لحظه شنونده تکرار برنامه سفر و چکر باشین.
سفر و چکر،
سفر و چکر.
سفر و چکر، گشت و گذاری در افغانستان زیبا.
برنامه از گروه اجتماعی رادیو دری. به نام خدا.
خدایی که زمین و زیبایی ها را آفرید تا لذت برده و به حکمت او پی ببریم. سلام شنونده های عزیز. دوستان، من نصیر مجاب، تهیه کننده، مجری و نویسنده برنامه و اتفاق همکار صدا بردارم آقای سعید موسوی با یک فرصت 20 دقیقه‌ای در خدمت شما هستیم. با سفر و چکر امروز خوش آمدید. همسفران عزیز، افغانستان کشوری با طبیعت متنوع و ظرفیت‌های بسیار بالا که قابلیت توسعه و رشد را دارد، اما در طول تاریخ و استقرار حکومت‌ها به توانایی‌های خودی در این سرزمین کمتر توجه شده و یا اصلاً نشده است. به همین دلیل مردم افغانستان با رنج فراوان روزگار می‌گذرانند، در حالی که سرمایه‌های خدادادی این مملکت کم نیست. قصد داریم طی چند برنامه به یک پروژه عظیم ملی در افغانستان اشاره کنیم که دهه‌ها صحبتش بوده اما اجرا نشده، تا اینکه اخیراً این پروژه بزرگ و کم نظیر در منطقه اجرایی شد. پروژه کانال قوشتپه. بله، پروژه کانال قوشتپه کار بزرگی که افغانستان روی دست گرفته و خبر آن بازتاب قابل توجهی در سطح جهانی هم داشته است.
Afghanistan is perhaps the last country in the world that one would expect to launch successful mega projects. What is the Qoshtepe Canal? Why are they building it? Some Asian media outlets were too harsh when describing how the Qoshtepe Canal is being built. They alleged mistakes, carelessness, and poor engineering methods. However, we did our homework, and needless to say, those media outlets are dead wrong.
کانال قوشتپه افغانستان. کانال قوشتپه یکی از بزرگترین کانال‌های انتقال آب افغانستان و حتی منطقه است. شاید فکر کنید بعد از 50 سال جنگ و درگیری تو افغانستان، این کشور جایی نیست که یک همچین پروژه‌ای توش پیاده بشه. اما این پروژه پیاده شده و تا به حال بیشتر از 50% هم ساخته شده. جالب اینه که این اولین پروژه عظیم در افغانستانه که خارجی‌ها توش هیچ نقشی ندارن. همه کارها توسط خود افغانستان انجام شده. از مهندسی و طراحی بگیر تا تأمین بودجه و ساختش، هیچ از خارجی‌ها کمک گرفته نشده. حالا این کانال اصلاً چرا ساخته میشه؟ این کانال قراره یک رودخونه 285 کیلومتری باشه. یک کانال عظیم که 115 متر عرض داره و 8.5 متر هم عمقشه. در مرزهای شمالی افغانستان یک رودخونه بزرگ وجود داره که به خاطر بزرگیش از قدیم بهش میگفتن دریا یا آمو دریا. یک رودخونه دیگه هم مثل این هستش که شمالتره که بهش میگن سیر دریا. البته وقتی عرب به این منطقه اومدن به این دوتا رودخونه میگفتن سیحون و جیحون. خب برگردیم به رودخانه قوشتپه. افغانستان برای دریافت سهم آبیش از رودخانه آمو دریا تصمیم میگیره که این کانال عظیمو بسازه. این آبراه دستساز شاهرگ حیاتی شمال افغانستان خواهد شد چون تغییرات اقلیمی و خشکسالی های به وجود اومده به شدت شمال افغانستان رو خشک کرده، برای همین این قرار شاهرگ حیاتی اونجا باشه. همسایه های شمالی از این کار افغانستان اصلا خوششون نیومده و میگن برداشت اینقدر آب از آمودریا کل رودخونه رو صدمه میزنه، اما خیلی از کارشناسان و خود افغانستان میگن نه، هیچ صدمه‌ای به محیط زیست نمیزنه. جالبه که بدونید افغانستان با وجود اینکه سالهاست با آمودریا هم مرزه، اما هیچ موقع از آب این رودخونه عظیم آنچنان استفاده ای نکرده، چون موقعیت جغرافیایی اجازه این کارو نمیداده، مگر اینکه یک همچین کاری میکرد و آبو با کمک کانال منتقل میکردن به طرف جنوب. اگر شما 30-40 سال پیش میرفتی شمال افغانستان اصلا کمبود آبی وجود نداشته، آبهای زیرزمینی پر و پیمان و میتونستی راحت کشاورزی کنی. اما خوشسالی های چند سال اخیر شمال افغانستانو داره اصلا کویر میکنه، دیگه آبهای زیرزمینی هم جواب نمیده، برای همین این کانال باید ساخته بشه. این کانال وقتی آماده بشه به جمعیت بیشتر از 1 میلیون نفر آبرسانی میشه و از طرف دیگه 55,000 هکتار زمین کشاورزی آباد میشه. قراره تو این زمین‌های آبی بیشتر گندم کاشته بشه. هدف نهایی هم اینه که افغانستان بشه تولید کننده گندم که حتی تا سال 2028 صادر کنه.
شما هم میتوانید با معرفی منطقه ایتان یار و همراه ما شوید
در برنامه سفر و چکر. واتساپ ما 2093-794-71-71-44 و نشانی ما در اینستاگرام و فیسبوک @radiodari_mashhad
و parstoday.ir/dari آدرس سایت ماست.
کار در شرایط اقلیمی سخت و بیابانی و ریگستانهایی که گاه طاقت فرسا می شوند، اما دستندرکاران پروژه کانال قشتپه به تلاش خود طبق برنامه ادامه می دهند. تقسیم وظایف و ترتیب فعالیت ها هم قابل توجه است.
بنام یاد خدا وطندارا عزیز، وقتتان بخیر. انشالله که جور و صحتمند باشین. سلامای ما را از فاز دوم کانال قشتپه پذیرا باشین. وطندارای عزیز، ما در مهمترین پروژه افغانستان در فاز دوم کانال قشتپه هستم و دمی بین خاک، چنان خاک و خاک باد است اینجا که میال ما با مشکل میبینم. کار جریان داره در فاز دوم کانال قشتپه، یکی از افتخارات ملی کشور ما هست. خیر، امی خاک و خاکبادم که است، امی که کمک به عذاب میشیم، ای ارزش داره، چون وطن خود ماست. امی خاک من بر ما بی حد با ارزش است. وطندارای عزیز، ما صحبت های